هر مطلبی یک بود، نابینا بود، کتاب خون داشت، بعضی از رفقا برای ایشون کتاب میخوندن، همینجور میخوندن و اون حفظ میکرد و دیگه یادش نمیرفت، یعنی اگر چیزی وارد ذهنش شد دیگه از ذهنش محو نمیشد، فوق‌العاده بود. قرآن رو حفظ بود، نهج البلاغه رو حفظ بود، الفیه ابن مالک رو حفظ بود، ما با هم دیگه مشاعره الفیه میکردیم، الفیه ابن مالک رو حفظ بود. و گاهی اوقات مثلا یه مطلبی رو که میگفت، میگفت مثلا اینو 40 سال پیش برام خوندم، 40 سال این کامپیوتر دیگه یه چیزی که بهش دادی داده هاش از بین نمیرفت، مثلا حالا کامپیوتر ممکن بود ممکنه بپره ولی این نمیپرید از ذهنش، میگفت مثلا 40 سال قبل این فلان کتاب اینو برام اینجوری خوندم، 50 سال قبل برام اینجوری خوندم، گفت از 13 سالگی منبر رفتم، موقع که اینو گفت بر من حساب کردن بوده 70 سال منبر میره، چون گفت از 13 سالگی بچه‌ای بودم، گفت یه عبا در دستپول یه عبا رو دوشم گذاشتم و من نشوندم بالا منبر، نابینا بوده از همون موقع 13 سالگی نابینا، منتها گفت چون خیلی چیز میدونستم منو گذاشتن بالا منبر، گفتن حرف بزن دیگه، من منبری شدم.
چند سالگی وارد
موسیقی شد دیگه؟ نه از اون موقع از هم طفولیت درس میخوندن دیگه، از هم 13-14 سالگی ادبیات و صرف و نحو دیگه میخوندن و میامدن بالا، حتی بعد ایشون حتی درس خارج هم گوش میداد رادیو، نابینا بود مثلا یادمه به من حالا اسم نمیارم، درس خارجی یکی از آقایان رو مثلا میگفت گوش میدم، یعنی با اینکه منبری بود و پیر بود و نابینا بود ولی مقید به درس خارج هم بود گوش میداد. بعد دیگه حالا نظر لطفی به بنده داشت، هر وقت هم دیگه میدیدیم مثلا مطرح میکرد، میگفت مثلا این بحث چجوریه اینجوری با هم بحث میکرد. نعم الله نقومه مرحوم آقای مجاب، سید کاظم مجاب، مجاب دسپولی، مرحوم سید کاظم مجاب، اغلب آقایان مراجع غیر مراجع بهش معتقد بودن، چون منبر کوتاهی داشت 20 دقیقه، اصلا منبرش طولانی نبود، سبک منبرش این بود، معمولا یه آیه یه حدیث، مطلع منبر حتما یه آیه بود یا یه حدیث، یه آیه یه حدیثی میخوند، یه بحث معرفتی مطرح میکرد، یه بحث معرفتی و بعد یه، یعنی دقیقاً منبر 20 دقیقه‌ای کاملا فنی، سلام علیکم، سلام علیکم، قشنگ در حد یه رو 20 دقیقه یک بحث معرفتی رو مطرح میکرد، یه قصه یا تاریخی میگفت و بعدم وارد مصیبت میشد. سبحکم الله بالخیر، سبحکم الله بالخیر، اهلا استاده الاجلاء و الشیخ العزیز. و اهل نماز شب، اهل تهجد، یعنی از کسانی بود که اوائل شب میخوابید و اواخر شب بیدار میشد و به تهجد مشغول بود. لذا من ایشون در باغ بهشت دفنه، در همون سالن علما، منتها اون بالا، بالای سالن که کنج دیوان، اونجا دفنه. اگه وقت رفتید سر قبرش برید، که چون واقعا به نظرم
مجابه
آقای احسن مجابه. خیلی خوب قسمت شد امروز اسم این بزرگوار بیاد، با اینکه هیچ مناسبتی نداشت. اینا حساب شده است تا اینا خودشون حساب شده چیزی
مجابه
مرحوم آقای مجاب اصلا کاظم مجاب منبری فوق‌العاده بود، فوق‌العاده بود.
چه منجای بود؟
دسپول. خوزستانی بود دیگه، اهل دسپول. اهل دسپول بود. خداوند همه خطبای امام حسین رو و مادحین رو و خادمین رو و باکین رو و زائرین رو و هر کسی که به هر نحوی ینتمی الی الحسین علیه السلام مع الواسطه و بلا واسطه، همه را غریق رحمت قرار بده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا محمد رسول الله و اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن على اعدائهم الى یوم الدین. اللهم انفعنا بالعلم و زیننا بالحلم و جملنا بالعافیه و کرمنا بالتقوى. انما لی الله الذي نزل الكتاب و هو یتمل الصالحین. خلاصه بحث قبل در 3 دقیقه این میشه که گفتیم خبر مع الواسطه با خبر بلا واسطه ملاکن فرقی نمی کنه. دلیل حجیت خبر واحد همچنان که خبر بلا واسطه رو میگیره خبر مع الواسطه رو هم میگیره به جوابهای متعددی که دادیم. 1. اتحاد منات، 2. به نحو قضیه طبیعیه، 3. به نحو قضیه حقیقیه، 4. اتحاد حاکم و محکوم در این گونه موارد اشکالی نداره. با این جواب ها مسئله رو حل کردیم. نظر بر این متعین شد که پس دلیل حجیت خبر واحد خبر مع الواسطه را مثل روایات شامل میشه و حجت میکنه. آیه نبر رو هم که خوندیم ما پذیرفتیم، برخلاف شیخ انصاری و دیگر بزرگان که فرمودن آیه نبر دلالت بر حجیت خبر واحد نمیکنه، ولی ما پذیرفتیم. آیه نبر به طولها و تفصیلها و ما یتعلق بها من الابحاث تمام شد و الحمدلله على اتمامه. دلیل دوم از ادله آیات آیه نفره. آیه نفر در سوره توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلولا، آیه عجیبی انصافا، بطه خب کلام خداست دیگه، فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. آیه با لولای تحذیریه شروع شده. لولای تحذیریه در ادبیات عرب میگن برای ترغیبه، برای تحریکه. فلولان اول آیه هم اینه، ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مؤمنین که نمیتونن کوچ کنن و برن، همه که نمیشه برن. فلولا خدای متعال در ذات مقدسش و نفس ربوبیش اینجوری قرار داده که تحریک کرده انسانها رو که من دوست دارم بعضی از شماها برید دنبال طلب علم و انشاءالله شماها جز همین هایی هستید که خدا من دوست داشته. فلولا نفر من کل فرقته، همه هم که نمیتونن برن طلب بشن، نفر من کل فرقته من هم، دوبار من آمده یعنی عده کمی طلب میشن، همه نمیرن. من کل فرقته من هم، ادعی از ادعی یعنی اندک، لیتفقهوا فی الدین، برن در دین فقیه بشن، تفقه بکنن. چیکار بکنن؟ بعد برگردن برن مردم رو هدایت بکنن، نه که بشنن گوشه خونه هاشون. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. خب بعد نتیجه چی؟ لعلهم یحذرون، تا اینکه امید میرود به اینکه اونها هم بپذیرن، تحذر کنن، یعنی احکام الهی رو عمل کنن. این آیه از ادله حجیت خبر واحد مطرح شد. اینقدر مطلب مهمه، یه جورایی از آیه نبع این مهمتر و سنگینه. بعضی از اعلام اعازم گفتن از این دلیل واضح تر نداریم. آقای ناینی میگه لا اشک احد یدعی ان هذه الآیه لا تدل على حجیت خبر الواحد. من گمان نمی کنم کسی پیدا بشه ادعا بکنه، شک بکنه در این که این آیه اصلا حجیت خبر واحد اثبات میکنه یا نه. آقای نوینی، آقای خویی تبعیت از ایشون کرده، پذیرفته و گفته آقا این دلالت میکنه، لا شک در این که دلالت میکنه بر حجیت خبر عادل و خبر واحد. بعضی دیگه گفتن این آیه اصلا ربطی به حجیت خبر واحد نداره مطلقا، اصلا ربطی نداره. این آیه مثل حدیث من حفظ علی امتی 40 حدیث میمونه، کسی که 40 حدیث حفظ کنه، حالا اون حدیث اصلا در مقام بیان حجیت خبر واحده، در مقام بیان این که حدیث به چه کیفیت باید برسه، نه. روایت میگه هر کسی 40 حدیث حفظ بکنه بعثه الله یوم القیامه فقیها عالما. خب اما حالا شرایط حدیث چیه؟ حدیث خون کی باید باشه؟ کی باید حدیث رو درس بده؟ چجوری درس بده؟ کی اجازه میخواد یا نه؟ اصلا حدیث چجوری باید برسه؟ اینا رو دیگه این روایت در مقام بیان نیست. گفتن این آیه هم مثل همینه، اصلا در مقام بیان نیست، اصلا ربطی به این جهات نداره. و این نظر مرحوم شیخ هادی تهرانی معروف به مکفر شیخ هادی تهرانی استاد مرحوم اسد علی بهبهانی اهواز، ایشون نظرش اینه که این آیه کسانی که گفتن این آیه حجیت خبر واحد رو اثبات کرده کلا در توهمن، اصلا ادعای توهم کرده. آقای نایلی میگه لا اظن این که کسی شک بکنه، شیخ هادی تهرانی میگه اینا توهماته، لذا کار رو بر ما سخت میکنه، باید بررسی کنیم ببینیم این اعلام چی گفتن و ما چی خواهیم گفت و چی به نظر ما میرسه. از امام زمان مدد بطلبیم، حضرت کمک بکنن اون چیزی که نظر خودشون هست به ذهن ما القا بشه. آقای صدر هم جز مخالفین این آیه است، نپذیرفته، یعنی تبعیت کرده از آقای تهرانی علی ای حال و مخالفت کرده با استاد خودش آقای خویی، بنابراین بحث نیاز به دقت داره. این به عنوان مقدمه. میخونیم انشاءالله. بله شیخ انصاری هم میخونیم که شیخ انصاری هم از کسانی است که این آیه رو پذیرفته و حالا اعلام رو دونه دونه انشاءالله مطرح خواهیم کرد. اصل استدلال با آیه چیه؟ اصل استدلال با آیه اینه، آیه میفرماید تحذر واجبه. تحذر یعنی ترسیدن، ترسیدن واجبه، تحذر واجبه. بنابراین حالا که تحذر واجبه، معناش اینه که یعنی اگر فقیه چیزی گفت یا حدیثی خوند، مردم باید تبعیت بکنن. بنابراین پس خبر واحد عادل حجت دیگه، چون اگر حجت نباشه تحذر حاصل نمیشه. تحذر واجبه، معناش اینه که پس عمل به روایات و عمل به کلمات روات واجب اطلاق داره، خواه علم‌آور باشه خواه علم‌آور نباشه. پس خبر چه متواتر باشه، چه مستفیض باشه، چه خبر واحد هم که باشه، حجته. من سعی میکنم مطالب رو خیلی ساده بیان بکنم که ذهن آقایان خسته نشه. پس استدلال به این آیه اینه که این آیه اطلاق داره در حجیت قول منذر. منذر یعنی انذار کننده، لینذر قومه، منذر یعنی انذار کننده. انذار کننده یعنی اون کسی که داره روایت رو نقل میکنه، حکم خود رو داره بیان میکنه. قبول قول منذر واجب است مطلقا، یعنی آیه نگفته فقط خبرهای علم‌آور، فقط خبرهایی که قطعی باشن، علمی باشن، نه، بنابراین خبر واحد رو هم شامل میشه. این اصل استدلال به آیه. بفرمایید.
تحذر واجبه یعنی چی؟
تحذر از حذر، حذر یعنی خوف. حالا میخونیم، حالا تو بحث توضیحات مقدماتی میگیم انشاءالله. یعنی انسان باید وقتی روایتی براش گفتن یا فتوایی براش نقل کردن از اون فتوا بترسه. از اون فتوا بترسه معنا شده یعنی عمل بکنه. اینجا خوف به معنای وصف نفسانی نیست، اون ترس به معنی ترس، نه، یعنی وقتی بهش میگن حکم خدا اینه، بترسه از مخالفت و بره عمل بکنه.
متوقفه
برایش
که خبر
واحد
ثابت باشه.
خب داره ثابت میکنه دیگه،
هنوز ثابت نشده که تحذر واجبه از کجا واجبه، از اینکه خبر واحد ثابته، از اینکه آیه هنوز ثابت نشده که.
حالا این از اشکالاتشه، ولی حالا که مطرح کردی چون جوابش کوتاه عرض میکنه. ببینید آیه چی میگه؟ آیه میگه عده‌ای از شما بروند درس بخوانند، برگردند به مردم بگویند و مردم هم بترسند. یعنی چی؟ یعنی بر مردم واجب میشه حرف اونا رو قبول بکنن، درست؟ خب قبول بکنن، اگر حرف اونا علمی باشه یا خبر واحد باشه. آیه اطلاق داره، آیه که نگفته اگر خبرشون علمی باشه، که گفته اگر کسی رفت درس خوند و آمد به شما چیزی گفت، مردم بپذیرید. حالا دیگه نگفت آیا بپذیرید به خبر واحد یا به خبر علمی، اطلاق داره. این استدلال مبتنی بر احراز چند تا نکته است. نکته اول، آیه داره میگه انذار یک نفر برای یک قوم هم کفایت میکنه، نمیگه انذار جمعی برای جمعی. شامل انذار یک نفر هم میشه، ولی ظاهر آیه انذار جمعه ها. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا جمعه فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. آیه جمعه، ولی ما میدانیم که منظورش این نیست که گروه گروه مثلا اکیب بشن بلندشن برن تو شهرها گروه گروه که روایت نقل بکنن، که نه بلکه یه نفرم درس بخونه بره روایت نقل بکنه کلامش حجته. پس نکته اول این که آیه ناظر به انذار جمعی نیست، انذار فردی رو هم میگیره.
استاد این جمع بودنش نمیشه علم آور بودن رو به دست آورد؟ داری میگه اگر اینجوری بودن جمع بودن شما
این اشکال کسانی است که بخوان آیه رو از کار بندازن. بله، ولی جوابش اینه که این آیه ناظر به جمع فقط جمع نیست، شامل یک نفر هم میشه. حالا
ظاهر آیه،
حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید، آیه شامل انذار یک نفر هم میشه. اشکال از کجا میفرمایید؟ از کجا میگید آیه شامل انذار یک نفر هم میشه؟ آیه خویی جواب داده به این که طبع قصه این، خوب دقت کنید آقا، بحث مهمه. آقای خویی فرموده طبع قصه اینجوریه، چون طبع جریان اینجوری بوده، افراد وقتی میرفتن درس میخوندن بعد که برمیگشتن تک تک متفرق میشدن تو شهرها میرفتن درس میخوندن. مثل امروز نبوده که مثلا شما بگید آقا گروه علمی داریم میفرسیم یا گروهی رو بفرسیم جمعی برن یه جایی. قدیم که اینجور نبوده که، قدیم افراد که میرفتن درس میخوندن بعد تک تک متفرق میشدن در بلاد و میرفتن منبر میرفتن مردم رو وعظ و ارشاد میکردن حدیث میخوندن. آقای خویی اینجوری قرینه درست کرده بر آیه. طبع قصه استناد ایشون اینه، میگه طبع جریان در تاریخ اینجوری بوده که منذرها که میرفتن انذار میکردن و روایت میخوندن فردی بوده. این استدلال ایشونه.
پیامبر قرآن محفظ حفظ قرآن میفرستن گروهی مگه نمیفرستن؟
گروهی میفرستادن بعد متفرق میشدن تو روستاها، زید میرفت تو این روستا، عمر میرفت تو اون روستا، بعد میرفت تو اون روستا، متفرق میشدن. لذا آقای خویی میفرماید، حرف خوبی هم هست ولی حالا ما اشکال میکنیم، ایشون میگه آقای خویی فرموده که چون طبع قصه اعظام فردی افراد بوده لذا این قرینه میشه بر این که این آیه هم ولو ضمایر جمعه ولی قرینه میشه بر این که مراد فرد. اشکال ما به اینه که این استدلال ناقصه، یعنی ما نمیتوانیم به طبع قصه استدلال بکنیم. چرا؟ اولا ممکنه یه نفر نپذیریم بگید هم احراز نشده، ما که خبر قطعی نداریم که اون موقع چجوری میرفتن، شاید سه نفری میرفتن، شاید چهار نفری میرفتن، احراز نشده که تک نفری میرفتن که ما بگیم خبر واحد. این اشکال اول. اشکال دوم این که ممکنه موردی بوده بر بعضی از موارد خبر واحد، اونم به تایید پیغمبر. خب این علم‌آور بوده دیگه، پیغمبر یک نفر رو میفرستاد یه علم‌آور بوده، این دلالت بر حجیت خبر واحد عادل مطلق نمی کنه. لذا به نظر ما این بیان آقای خویی وافی نیست به مقصود. ولی ما نکته دیگه عرض بکنیم، ما میگیم آیه اطلاق داره و شامل یک نفر هم میشه به حکم ظهور عرفی، ولو ظاهر آیه جمعه، ولی ما میفهمیم ملاکن به حکم عقل این که مراد آیه این نیست که حتما انذار باید جمعی باشه. فهم عرفی همینه. الان شما از عرف سوال بکنید بگید آقا اگه یه نفر فردی بره تبلیغ این آیه شاملش میشه یا نه؟ میگن بله شاملش میشه. نمیگن نه حتما باید جمعی بری، چون آیه میگه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. پس مراد این نیست که حتما کار گروهی باشه به قول امروزی ها، کار جمعی باشه. نه این قلت. آقا از کجا میگید؟ از کجا میگید که آیه ناظر به اینه؟ میگیم به خاطر تنقیح منات. آیه میگه لعلهم یحذرون. مهم اینه که احکام به مردم ابلاغ بشه تا اینکه مردم بپذیرن. مهم ابلاغه. ابلاغ فرق نمی کنه چه توسط گروه باشه چه توسط فرد باشه، و کسی نمیتونه ادعا بکنه که ابلاغ فردی از تحت آیه خارجه. بعید میدونم فقیه جرأت کنه بگه اگر کسی تنهایی بره تبلیغ بکنه شامل این آیه نمیشه، چون این آیه ضمائرش جمعه. ما میگیم آقا ضمائرش جمعه به خاطر اینکه میخواد به صورت کلی بگه، نه اینکه اگه یه نفر به صورت فردی تبلیغ کرد آیه شاملش نشه.
فرمایید ملاد ترسیده رو پذیرفتن جواب بود، یعنی اون مطلبه. خب چون اتفاق نمیفته با یک نفر، شاید آیه اصلا منظورش هم همینه، گروهی آورده به خاطر اینکه با یک نفر اتفاق
و شاید به عکس و شاید آیه میخواد نه و شاید آیه میخواد بفرماید که شما حتی با یک نفر هم باید بترسید. به این از این طرف شما بگید آیه میخواد بگه یک نفر هم اگر از طرف ما حکمی آورد و روایتی آورد شما باید بپذیرید. آیه اینو میخواد بگه.
بحثمون دیگه تایید حرف آزاد جدی قرینه داریم که فردی نیستش.
از کجا؟
این سوره یاسین که میفرماد که پیامبری داشت انذار میکرد و جا هم نقص المیدن رجلون بارو
خب ها جا هم بله
نقص المیدن رجلون بارو اتبار مرسلی یعنی یکی دیگه اومد کمکش یعنی به تنهایی این پیامبر نمیتونست یکی دیگه اومد کمکش بر جمعی شد
اصلا فهم و عرفی و نمیدونم نظر و عرفی
یعنی این قریبه یک نفر انسانش نداریم جمعی داریم
اولا که به از اولا که انبیاء فردی بودن انبیاء فردی بودن انبیاء جمعی نبودن اونم قضیتون فی واقعه جا رجل من اقصى المدینه همه انبیاء که اینجور نبودن موسی اینا همه تنها بودن بعدن هارون رو ملحق کرد خدا به اون وگرنه نوح تنها بوده ابراهیم تنها بوده نه اتفاقا به عکس انبیاء تنها بودن در ارشاد و تبلیغ و بعدها یه عده کمکشون میکردن در اصل تبلیغ نه اینکه حالا این حرفی که الان ابراهیم میخواد بزنه حتما با جمعی باشه که
علم داره که
تنها
بوده چند نفر
پذیرفتن
همین نمیخواد بگه دیگه میخواد بگه باید بپذیرید اتفاقا همین خدا میخواد بگه میخواد بگه باید بپذیرید فکر نکنید که چون یه نفر به حرفش اعتماد نکنید اتفاقا آیه همین نمیخواد بگه و آیه داره محکوم میکنه کسانی رو که نپذیرفتن یا چرا نمیپذیرید بعد هی بهانه میارن از معجزه بیار خب معجزه میاره نمیپذیرن اصلا تو چرا انسانی و قالوا لولا انزل علیه ملکون چرا یه ملائکه بر تو نازل نمیشه خب ملک هم نازل میشه نه ما باید ببینیمش ما چرا نمیاد اصلا تو خودت چرا ملک نیستی یکی از اشکالات تو این بود تو چرا اصلا انسانی تو ملک باش نه اون که نمیپذیرفتن که بهانه بود آیه اتفاقا همین رو میخواد بگه میخواد بگه چرا نمیپذیرید حتی یک نفر هم که باشه بپذیرید این ظهور آیه پس استدلال به این آیه مبتنی بر چند نکته است نکته اول اینکه عرضم به خدمت شما انذار شامل انذار یک نفر هم میشه و ناظر به انذار قوم نیست این نکته اول نکته دوم اینکه آیه متوقف است بر استدلال به معنی لعله لعله در ادبیات عرب خوندیم لعله از ادواتی است که در زبان عرب استفاده میشه و اتفاقا استفاده های مختلفی هم داره ما ان شاء الله بعدا این بحثو گذاشتیم آخر ولی بعضیا اینجا مطرح میکنم ولی ما اینجوری بحثو چیدیم که بحثمون راجع به معنی لعله که اصلا لعله در لغت عرب معنیش چیه و کجاها استفاده میشه لعله هایی که در قرآن آمده در مورد خدا چه معانی داره لعله که خدا خطاب پیغمبر کرده چه معانی داره اینا رو ان شاء الله بعد آخرش یه بحثی راجع به لعله میخونیم چون اصفهانی حرفی داره آقای روحانی از ایشون تبعیت کرده شیخ یه نظر دیگه ای داره آخوند یه نظر دیگه ای داره در معنای لعله جداگانه بحث خواهیم کرد ان شاء الله اجمالا اینجا بدونید لعله در لغت عرب دلالت میکنه بر ترجی یادش بخیر ادبیات دیگه عوامل و صمدیه اینا میخوندیم دیگه خدا رحمت کنه اینا از بین رفتن دیگه طلبای ما دیگه اینا رو نمیشناسن عوامل ملا محسن هدایه صمدیه سیوطی شرح ابن عقیل نمیدونم ملا جامی و لعلل ترجی لعله برای ترجی ترجی با به تفعل دیگه ترجی تفعل یعنی امید رجاء حصول دلم بخواد یه چیزی اتفاق بیفته امید داشتن عربی میگه لعله
ممکن هم میگه لعله لعله
به معنای ممکن یعنی مع ترجی الحصول مع ترجی الحصول این حرف اصفهانی میخونی آقای اصفهانی میگه نه صرفا معنی امکانه شما حرف آقای اصفهانی رو زدید ولی اون چیزی که فعلا در ادبیات عرب مطرح میشه اینه که ولعل ترجی ترجی یعنی امکان مقید یعنی امکان ولی منم دوست دارم این اتفاق بیفته مع ترجی و ترقب حصول خب و چی کار میکنه لعله؟ لعله دلالت میکنه بر این که ما بعدش مطلوبه محبوبه و غایتون لما قبلها یعنی هدف ما قبلشه هر کجا لعله آمد مثلا توضع لعله که تصلی زوری الحسین لعل الله یغفر لک. این لعله یعنی چی؟ یعنی اون هدف این میشه. وضو بگیر تا نماز بخونی، یعنی هدف از وضو نمازه. برو کربلا زیارت کن، شاید رحمت خدا شاملت بشه. این معناش اینه که یعنی هدف از زیارت امام حسین نزول رحمت الهیه. پس لعله هم دلالت بر ترجی میکنه، هم دلالت میکنه که ما بعدش غایت برای ما قبلشه، هدف برای ما قبلشه. این که روشن شد. حالا آیه لعلهم یحذرون، یه عده‌ای برن درس بخونن، بعد برن برای مردم حدیث نقل بکنن، شاید مردم یحذرون، شاید مردم قبول کنن و بترسن. معناش اینه که پس هدف از ابلاغ ترسیدن مردم و اطاعت مردم از احکام الهیه. این هدفه و این مطلوبه، این مطلوبه. پس عمل به خبر واحد مطلوب شارعه. این نکته دوم. نکته سوم که قد عرض کردم، تحضر مراد تحضر نفسی فقط نیستا. این که به قول من خدا میگفتش که من فقط میشینم برای شما گریه میکنم اما کار دیگه انجام نمیدم، نه، تحضر نفسی فایده نداره. اینجا تحضر به معنای عمله، یعنی تحضر در مقام عمل، یعنی با عمل تحضر بکنه، تحضر از معاصی و اطاعت از واجبات. این نکته سوم. و نکته چهارم این که ممکنه یه نفر بگه آقا آیه دلالت میداره بر مطلوبیت ولی وجوب نمیرسونه. که شما کجا میگید واجبه؟ تحضر مطلوبه. خدا میگه لعلهم یحذرون، امید داریم که مردم عمل کنند و بترسن. خب حالا شما از کجا میگید؟ با شما میخواد بگید خبر واحد حجت، عمل به خبر واحد واجبه، در حالی که آیه وجوب رو نمیفهمونه، آیه نهایتا رجحان رو میفهمونه. جواب اینجا، رجحان ملازمه داره با وجود. چرا؟ به خاطر عدم قول به فصل. یادتون هست در بحث اجماع مرکب خوندیم یکی از انواع اجماعات اجماع مرکب بود. گفتیم اجماع مرکب عدم قول به فصل، یعنی همه علما یا اینو بگن یا اینو بگن، قول ثالثی نباشه. این اجماع مرکبه، یعنی نفی قول ثالث میکنه. شیخ انصاری میفرماد اینجا همینه، کسی قائل به استحباب عمل به خبر واحد نیست. همه علما یا خبر واحد را حجت میدانند و واجب العمل، یا حجت نمیدانند و محرم العمل، مثل سید مرتضی که میگه خبر واحد اصلا حجت نیست، عمل به خبر واحد لا یجوز، لا یجوز الاعتماد به اخبار الاحاد. ما نداریم فقیهی بگه عمل به خبر واحد مستحبه، مستحب معنا نداره. اگه حجت، عمل بهش واجبه، اگر هم حجت نیست عمل بهش حرام است. پس شیخ انصاری میفرماید بل اجماع المرکب، یعنی عدم قول به فصل، نداریم کسی بیاد بگه خبر واحد مستحبه یا واجب یا حرام. پس اگه آیه گفت رجحان داره یعنی واجبه. این هم نکته چهارم در این مسئله.
اینجوری پس باید قائل بشیم که طلب شدن هم واجبه دیگه.
بله قطعا، همه قائلن واجبه کفاییه دیگه. اگر یک زمانی برسه که هیچ کس طلب نشه، واجب میشه بر کسانی که استعداد دارن، هوش و ذوق دارن، این کارا رو. هر آسمون جلی هم نباید بیاد که طلب بشه. اون کسی که هوش داره، استعداد داره، ذوق داره، میتواند مردم رو هدایت بکنه، برش واجب میشه. کما اینکه الان هم شاید همینطور باشه، اگر واقعا کسی بداند که میتونه در این خط بدین کمک بکنه، در این زمانی که در واقع هدایت دین سخت شده ممکنه واجب باشه. در اینکه واجب کفایی است که قطعا شکی درش نیست. ادامه بحث ان شاء الله فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه. الله